بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم تستری هست. مرحوم تستری معتقدن که از شرایط متعاقدین یا از شرایط صحت عقد، همانطوری که قصد به معنا و مدلول هست، تعیین من یبیع له و من یشتری له هم از شرایطه. و این بحث بحث خوبیه. انشاءالله ما در ادامه بحث وقتی کلام تستری رو، کلام شیخ رو، کلام ایروانی رو اینجا انشاءالله مطرح کردیم، یکی از بحث های مهم امروز ما این است که آیا عنوان مالک میشه یا نمیشه. یعنی در این که اشخاص مالک میشن بحثی نیست، زید و عمرو بکر مالک میشن بحثی نیست، اما آیا عنوان مثل چی؟ مثل عنوان خود دولت. دولت یک عنوانیه. آیا میشه بگیم یه مالی رو برای دولت خریدیم، به دولت فروختیم؟ آیا دولت میشه من یشتری له و من یبیع له واقع بشه یا نه؟ و خب این بحث بحث خیلی مهمیه. امروز برخی از مراجع و بزرگان میگن دولت مالک نمیشه و نتیجه میگیرن پولهایی که در این بانکها گذاشته میشه عنوان مجهول المالک رو پیدا میکنه، میبرنش در احکام مجهول المالک. اما اگر گفتیم نه، دولت مالک میشه، این خب همه آثار ملکیت برش مترتب میشه. لذا خوب این بحث رو دقت کنید، آرام آرام و قدم به قدم پیش بیایید. اولا کلمات بزرگان روشن بشه. خود مرحوم تستری می‌فرماید کلمات فقها در این مسئله شدید الاضطراب. هر کسی یه جوری حرف زده، یه تعبیری کرده و نوبت به ایشون رسیده، ایشون یه مقداری مسئله رو تحقیقی تر مطرح کرده. باید کلام ایشون به دقت روشن بشه اولا. بعدم ما بیم کلامی که شیخ در مکاسب نسبت به کلام تستری داره اونم روشن کنیم، بعد ببینیم محشر اینجا چی گفتن. امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای خویی اینها چی فرمودن در اینجا. تستری مسئله رو دو صورت کرد. صورت اولا رو در بحث گذشته خوندیم. گفت اگر جایی باشه که امکان این باشد که بی به صورت متعدد برای افراد متعدد واقع بشه، در اینجا من یبیع له و من یشتری له تعیینش لازمه و این در جایی است که سمن و مسمن کلی باشه. حالا در جایی که سمن و مسمن کلی باشه، حالا اگر زید وکیل از طرف 10 نفر هست که بره خانه ای رو بخره و باز وکیل از 10 نفر هست که خانه ای رو بفروشه، خب اینجا این وکیل همینطور نمیتونه بیاد به صورت کلی بگه من خانه ای رو فروختم در مقابل 1,000,000 تومان. باید من یبیع له، برای کی داره میفروشه؟ باید مشخص بشه. حتی اگر بگه من فروختم از جانب یکی از موکلین، باز توستری میگه اگر انصراف داشته باشه مانعی نداره، اما اگر انصراف نداشت این معامله باطله. اون وقت یه فرعی رو در آخر مطلب بیان کردن که این رو ما در جلسه گذشته نگفتیم. فرمود لبشتر الفزونی لغیرهی فزمه، لبشتر الفزونی، اگر فزونی بیاد مثلا از زید کتابی رو بخرد، فزمه در ذمه یک عرض میکنم که شخص معین، اینجا اگر ذمه معین باشه بگه آقا من این کتاب رو خریدم به 1000 تومان در ذمه زید، زیدم معین کنه، یعنی ذمهش رو معین کنه، این معامله صحیحه. اما اگر گفت این کتاب رو خریدم به 1000 تومان در ذمه، نگفت ذمه کی، انصراف به ذمه خودش نداشته باشه، بگه من این کتاب را خریدم به 1000 تومان در ذمه، نه ذمه خودش رو معین کنه نه ذمه زید، انصرافی هم در کار نباشه، توستری بفرمد این باطله. خب اما عمد صورت دوم مسئله است. صورت دوم مسئله، مرحوم توستری میگوید اونجایی که عوضین هر دو معینن در عالم خارج، یک فرش معین مال زیده، یک کتاب معین مال عمره، سمن و مسمن مالکینش به حسب الواقع روشنه. آیا در این جایی که عوض و معوض هر دو معینینند در عالم خارج، باز در اینجا تعیین من یبیع له، بگیم آقا این فرشی که برای زیده می فروشم در مقابل این کتابی که برای امره، آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له در اینجا هم لازمه یا لازم نیست؟ مرحوم توستری می فرماید 3 احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول این است که بگیم بله اینجا تعیین لازمه، الان کسی فرش خودش رو میخواد بفروشه، نمیتونه بگه فروختم این فرش را، بعد بگه فروختم فرش خودم را، فرش بله مال خودشه، اما باید اضافه بکنه به خودش من یبیع له، باید مشخص باشه تعیین لازمه. اگر گفت فروختم این فرش را، روی این قول اول باطله. احتمال دوم عدم و لزوم تعیین، تعیین لازم نیست، اینجایی که سمن و مسمن هر دو مالک معین و مشخص دارن دیگه چه نیازی به اینکه تعیین بکنن، و عرف هم مثلا همین در ذهنش میاد، اینجایی که سمن و مسمن معینه چه نیازی داره برای اینکه بیان بگم این کتاب من، این فرش من، تعیین لازم نیست. اون وقت طبق این احتمال دوم اگر کسی آمد قصد خلاف کرد، یعنی چی؟ یعنی این فرش مال زیده، حالا که این فرش مال زیده بیاد بگه من فروختم این فرش را که مملوک برای زیده به عنوان امر فروختم، این تصویه به خلافش می فرماین لغو قاده نیست، این جایی که ما میگیم اصلا تعیین لازم نیست، لو صرح بالخلاف لم یکن قادحا. چرا؟ بگیم آقا فی نفسه مشخص این فرش مالکیه، کتاب مالکیه. حالا عاقل بیاد در حین انشاء عقد بگه آقا من این فرش را به عنوان ملک زید فروختم، در حالی که ملک امره، ملک امره، بگه به عنوان ملک زید فروختم، این یک کار لغویه کرده اما ضرری به صحت معامله واقع نمیشه و این به عنوان ملک عرض میشود که همون مالک واقعیش واقع میشه. چرا؟ نه اصل صورت دوم اونجاییست که فرض مانه که سمن مصمن معین خارجی هست، اینو دقیق نفرمایید بگید. هر کدیم صورت دوم بحث در کلام توستری اونجاییست که سمن مصمن معینینه در عالم خارج هست. خب بله نداریم، نه قدر روشنی نرزه کنیم. نه احتمال پس ببینید در اینجایی که سمن و مسمن هر دو معینه در عالم خارجن، قول اول لزوم تعیینه، قول دوم عدم لزوم تعیینه، قول سوم در مسئله تفصیله. تفصیل بین چی؟ اگر به صورت مطلق گذاشت معامله صحیحه، اگر تصریح به خلاف کرد معامله باطله، اگر بایع و عاقد آمد گفت این فرش به اونها را فرض کنید نمیدوندن مال زید، خیال میکنه مال امره اما واقعا مال زیده، گفت به عنوان ملک امر من فروختم معامله باطله. اگرم بدون بازی تصریح رو بکنه معامله باطله. تصریح به خلاف موجب بطلان معامله است. اما اگر اطلاق گذاشت نگفت مال زیده مال عمرو، گفت این فرش رو فروختم در مقابل این کتاب، معامله صحیحه. خب این سه احتمال. مرحوم توستری بعد از اینکه این سه احتمال رو میگه، میگه اقوای از این سه احتمال احتمال اخیره. یعنی بیاییم تفصیل بدیم، بگیم آقا اونجایی که تصریح به خلاف کرده این اشکال داره و اوسط این احتمالات همون قول دومه و اشبه این احتمالات به قواعد و اصول قول اوله. حالا اینو یه مقداری یه توضیح مختصری ما براش ذکر بکنیم و باز اینم عرض کنم بین الهلالین این مطلب هم خیلی در عرف واقع میشه. میان مال کسی رو به عنوان امر میفروشن، مال امر رو به عنوان زید میفروشن و این بحث در اونجا خیلی مفیده. این بحث بحثیست که انصافا هم در معاملات روزمره مفیده، هم در اون بحثی که اول مسئله عرض کردم در بحث مالکیت و عنوان که انشاءالله ما اون رو مفصل بحثش میکنیم. این احتمالات ثلاثه مرحوم توستری میگه اقوای اخیره، اخیره است که آقا اگر شما قصد خلاف کردید این قصد خلاف مضر به قصد معامله حقیقی است. شما این مال که مملوک برای زیده اگر بیایید به عنوان ملک امر بخواید معامله بکنید، به عنوان ملک امر بخواید معامله بشه، نتیجه این است که سمن در جیب کی داخل بشه؟ امر داخل بشه. در حالی که این مال زیده اگر بخواد از ملک زید خارج بشود باید سمن داخل در ملک زید بشه. این قصد خلاف با مقتضای معاوضه حقیقی منافات داره. حالا که منافات داره مضره، اما اگر قصد خلاف نشد، معاوضه حقیقیه بین دو تا ملک واقع میشه، این ملک زید، اونم ملک بکر، سمن و مسمن داخل در اون طرف مقابل میشه. یعنی قاعده معاوضه اینه که سمن داخل شود در ملک کسی که مسمن از ملک او خارج شد، مسمن داخل شود در ملک کسی که سمن از او خارج شده. حالا رأز میکنم میدونم حالا اگر کسی قصد خلاف کرد، میگه من یبیع له را، این الان قشنگ صورت مسئله اینه، فرش مال زید عاقل، من یبیع له را امر قرار داد، میخوام ببینیم اینجا معامله برای زید واقع میشه یا نمیشه، معامله برای امر واقع میشه یا نمیشه. حالا از این فروعی داره اینجا، اینا رو بگیم روشن میشه مسئله. پس ببینید اقوا اخیره، اوسط همون قول دوم، چرا؟ برای اینکه آقای لغو به این تصریح به خلافی کرده، بی خود تصریح به خلاف کرده، این قصد خلافش لغوه، اما مانع از اون معاوضه حقیقیه نمیشه. اما اشبه این سه احتمال به قواعد، که مراد از قواعد در اینجا اصالت الفساده، همون بچه اوله، یعنی بگیم آقا درسته ولو مالکینش معینن، اما وقتی من یبیع له مشخص نباشه، من یشتری له مشخص نباشه، این از نظر قواعد اصالت الفساد در اینجا جریان پیدا میکنه و این معامله باطله. خب بذارید فروع خود توستری رو بگیم، بعد این رو اشکالتون رو بعد بفرمایید، چون شاید تو همینا باشه. بفرمایید. نه دیگه مجال بر اساس فساد نیست، درسته. بعد وقتی شما عمومات اهل الله البیع رو دارید، دیگه مجالی برای اصلا فساد نیست. حالا فقط داریم کلامشون رو نقل میکنیم، بازشون بحث خوده پیچیده نیست، مشکل نیست، مقدار تصویرش نیاز به دقت و تمرکز داره. اون وقت مرحوم توستری آمده میفرماید علل اوسط، که علل اوسط اگر بیایم بگیم آقا این تصریح به خلاف چیه؟ بله لغو، این تصریح به خلاف قاده نیست و لغو. بنابر این اوسط چهار فرع رو مطرح کرده. ببینید فتوای توستری در این چهار فرع چیه؟ فرع اول اینه، لو باع مال نفسه عن الغیر، یک کسی مالک فرشه، خودش مالک این فرشه، منتها میاد این فرش را عن الغیر میفروشه. کجا اتفاق میفته؟ مثل پدر میاد میگه خانه‌ای که مال منه، من به عنوان پسرم میفروشم. یعنی چه به عنوان پسرش میفروشه؟ یعنی با این بی سمن داخل در ملک کی بشه؟ پسر بشه. آیا درسته یا نه؟ مرحوم توستری میگه بله، بنابر احتمال اوسط این معامله برای خود پدر واقع میشه، یعنی معامله اولا صحیحه، ثانیا برای خود پدر واقع میشه. ولو گفته من این خانه را به عنوان پسرم فروختم و میخواد سمن داخل در ملک پسر بشه، اما معامله صحیحه، سمن هم داخل در ملک پدر میشه و این قصد وقوعش عن الغیر لغوه. حالا در همین فرق روی قول اول و سوم معامله صحیحه یا باطل؟ رو قول اول که مسلم باطله، رو قول سوم هم باطله. یعنی روی قول اول که ما گفتیم تعیین لازمه، خب تعیین واقعی من یبی اوله خود پدر باید باشه، اون رو تعیین نکرده. رو قول سوم که گفتیم قصد خلاف مضر است، پس این قصد خلاف کرده، پس قصد معامله حقیقیه رو نکرده، پس اصلا معامله واقع نشده. حالا عرض کردم این نوع معاملات تو عرف هم زیاد واقع میشه. یه پدری میاد میگه آقا من این خانه رو مال خودمه اما به عنوان پسرم فروختم، معامله تمام میشه. حالا اگر بعد از مدتی این پدر یا اون مشتری آگاه مسئله شرعی باشه، بیان اینجا نظار کنن که آقا خلاصه رو فتوای که این معامله اصلا صحیحه، اگر مثلا اختلاف قیمت بعدا پیدا کرد بالا رفت پایین آمد، عهد و طرفین در این معامله میتونن تأثیر بگذارن، معامله رو به هم بزنن، قبول بکنن. خب این دو قول وجود داره، یه قول است این معامله صحیحه قصد خلاف لغوه، اما قول دوم است این معامله باطله. این یک فرق. فرق دوم روی فرو دقت کنید، باز بعدا شیخ به این فرو کار داره و دیگران مثل مرحوم ایروانی و اینها، لو با مال زیدن ان امره. حالا اگر یک کسی بیاد مال زید رو در مثال اول مال خودش رو از پسرش فروخت، در مثال دوم میاد مال زید را به عنوان امر میفروشه، میگه آقا این فرشی که عاقد میدونه این مال زیده، به دیگری میگه من به عنوان مال امر به شما میفروشم، به طوری که این سمن داخل در ملک امر بشود. اینجا صاحب مقابض تفصیل داده، میگوید آیا این عاقد وکیل از طرف مالک کتاب بوده یا نه؟ مالک فرش ها در این مثال یا در مثال خودش مالک کتاب، کسی از مالک این فرش زید، عاقد میاد میگه این فرش را به عنوان ملک امر من فروختم که سمن داخل در ملک امر بشه. صاحب مقابض میگه اگر این عاقد از طرف مالک واقعی فرش وکیل بوده، بیعش از جانب موکل صحیح، یعنی معامله به عنوان مالک این فرش، مالک واقعی این فرش که موکله واقع میشه، و تصریح به این که از جانب امر دارم میفروشم لغو میشه. بنابر کدام قول؟ بنابر اوسط. اما اگر این وکیل نباشه، انشا میشه انشای فضولی، اگر مالک واقعی فرش اجازه داد معامله صحیحه، اجازه نداد باطل. اما باز اینم رو همون قول اوسط میشه، روی قول اول و روی قول اول و سوم این معامله چیه؟ باطل. اگر عاقد آمد مال زید را از جانب امر فروخت، رو قول اول و سوم معامله باطله. اما رو قول وسط اگر وکیل باشه فضولی نیست، به عنوان مالک واقعی فرش واقع میشه، اگر وکیل نبود انشاء میشه انشاء فضولی، اگر مالک واقعی فرش اجازه داد معامله صحیحا واقع میشه، و اگر اجازه داد معامله باطل میشه. این هم فرع دوم. فرع سوم اینه، لبشترا لنفسهی بماله فی ذمت زید، عاقد بره بازار مالی رو بخرد برای خودش، به فروشنده میگوید که فروشنده میگه سمن، یه سمن در ذمه زید. این هم اتفاقا تو بازار تو معاملات خیلی اتفاق میفته، یه بچه ای میره جنسی رو میخره، فروشنده میگه پولش کو، یه پولش در ذمه بابا. این زیاد اتفاق میفته. لوشترا لنفسهی به مال، که اون مال در ذمه غیر عاقد باشه. اینجا مرحوم توسری گفته اگر وکیل نباشه از جانب اون شخص، اگر این پسر از جانب پدرش در این مثالی که گفتیم وکیل نباشه، طبق همون احتمال اوسط، این بیخود گفته در ذمه بابا، عقد برای خودش صحیحه، سمن میاد در ذمه خودش، تصریح به این که کرده سمن در ذمه بابام بیخود گفته، ولی معامله صحیحه. این جایی که این شخص میره جنسی رو میخره به فروشنده میگه سمن در ذمه پدر، بنابر اون قول اوسط معامله صحیح و معامله برای خود این پسر واقع میشه، سمن کلی هم میاد در ذمه پسر، تصریح به این که این سمن در ذمه پدر من لغبه. اما اگر وکیل نباشه، اگر وکیل باشه، تو فرض اول این بود که وکیل نباشه، اگر وکیل باشه اینجا صاحب مقابض فرمان سه احتمال وجود داره. باز دوباره تکرار میکنم مثال رو، پسر میره بازار از بایه جنسی رو میخرد، سمن در ذمه پدرش، و فرض این است که این پسر از پدر وکالت هم دارد، صاحب مقابض فرمان اینجایی که وکالت داره سه احتمال وجود داره. احتمال اول بطلان العقد رأساً، این عقد باطله. چرا باطله؟ می‌فرماد برای اینکه تدافع بین مقتضیین به وجود میاد، از یک طرف مقتضی وقوع از جانب خودش معامله داره برای خودش انجام میده، وقتی برای خودش داره چیزی میخره پس باید سمنش هم برای ذمه خودش باشه. پس از یه طرف اقتضا دارد عقد برای خودش باشه، از یه طرف معاوضه حقیقیه اقتضا دارد عقد برای موکلش باشه، چون سمن رو برای عهده او قرار داده پس این جنسی هم که خریده مال او واقع بشه، معامله برای او واقع بشه. این دوتا مقتضی هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارن، تدافع میکنن، معامله باطل. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم آقا این معامله به عنوان خود این شخص صحیحه، چون وکیله. وقتی که وکیله از جانب غیر، این معامله به اون عرض می شود که نباید این چون وکیله، چون قصد کرده برای خرید برای خودش، وقتی برای خودش قصد کرده پس مبیع میاد در ملک خودش، سمن هم از خودش رو پردازه، این که قصد کرده سمن در ذمه دیگری لغبه. احتمال سوم این که بگیم فقط برای موکلش واقع میشه، برای اینکه اقتضای وکالت این رو داره، چون این آدم وکیله، ید وکیل ید موکله، این درسته گفتم برای خودم میخرم، اما چون عنوان وکالت رو داره در حقیقت برای موکل خریده. این هم سه احتمالی که در اینجاست. آخرین فرعی که توسری بیان میکنه فرع چهارم، لوشترا ان زیدن به شیء فی ذمتهی فضولن، یعنی فضول بیاد یک شیئی را به یک ثمنی در ذمه زید بخره، فضول دیگه نیاد لنفسه بخره، به یک ثمنی در ذمه زید بخره. خب اگه زید اجازه کرد معامله صحیحه، اگه اجازه نکرد معامله از هیچ کدوم تو صحیح نیست، که این مطلب خیلی روشنه. چون در فرع سوم عرض میکنم که میاد در فرع سوم دو همین عرض بکنم، در فرع سوم که لوشتر آل نفسهی به مال فی ذمت زید، اینجا آمدیم دو فرض کردیم که یا وکالت داره یا وکالت نداره. در فرع اول که مال خودشو داره میفروشه، وقتی مال خودشو داره میفروشه وکالت هم معنا نداره، منتها مال خودش رو داره از جانب غیر میفروشه. مثل این که عرض کردم پدر خانهشو میفروشد به عنوان پسرش، اینجا بحث وکالت معنا نداره اصلا، برای که مال مال خودشه نه مال دیگری. در فرع سوم چون مال مال دیگری هست، یعنی سمن رو داریم در ذمه، حالا این روشن میشه با فرق اول، چون سمن رو داره در ذمه زید قرار میده، مالم مال دیگری اما عمدهش هست، چون سمن داره در ذمه زید قرار میگیره، این دو احتمال وجود داره که این آیا وکالت داره یا نداره. در فرع دوم وکالت مطرح کردیم، چرا؟ در فرع دوم گفتیم که آقا یا وکالت دارد یا وکالت نداره. در فرع دوم گفتیم که اگر وکیل باشه، اونجا که لوبا مال زید من امره، اگر وکیل از طرف زید باشه این معامله به عنوان زید صحیحه، به عنوان موکل صحیحه، اگر وکیل نباشه میشه فضولی. اما در اینجا گفتیم اگر وکیل نباشه فضولی نیست، این برای خودش داره میخره معامله جنس رو، لوشتر و مالن داره برای خودش میخره، پس فضولی نیست اینجا. منطقه میگه سمنش در ذمه زید، این که میگه سمنش در ذمه زید معامله فضولی نمی کنه، لذا اینجا فرقش با فرع دوم در اینه که در فرضی که در فرع دوم اگر وکیل نباشه معامله میشه فضولی، چون مال غیر رو فروخته بیه میشه بیه فضولی، اما در اینجا چون داره مال رو برای خودش میخرد سمن رو داره در ذمه دیگری قرار میده، عنوان معامله فضولی رو پیدا نمی کنه. البته احتمال فضولی بودن هم بعضی دادن، اما شاید اونی که در ذهن توستری بوده همینش که عرض کردیم. حالا ببینید این هم قسمت دوم کلام توستری، عرض کردم حالا کلام شیخ رو در مکاتب اینجا ببینید، شیخ تقریبا یک نیم صفحه کامل در رد کلام توستری داره و مطالبی رو داره، انشاءالله فردا هم کلام شیخ رو نقل میکنیم، بعد میرون سراغ تحقیق در مطلب.